أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگان رو ذوال حقوق و ذوال قربا رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده و طبقات نور را از این محضر به روح همشون عاید و واصل بداره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه و مبرم خطابه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. تبریک عرض میکنم هم میلاد مسعود و میمون، سبت اکبر، علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رو محضر همه شما اعزه و هم سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو. خب در مورد حضرت علی اکبر علیه السلام مطالب فراوان شنیدید و فراوان گفته شده. من امشب یه غرض دیگه ای دارم و مطلب دیگه ای رو تهیه و تدارک دیدم که اون رو تقدیم محضرتون میکنم. در مورد حضرت علی اکبر علیه السلام این جمله انه ممسوس فی ذات الله، اگر جهات سندیش بلا مانع باشه، چیزیست که افاده عصمت میکنه. من به همین جمله که حق ادا کرده باشم در مورد حضرت علی اکبر علیه السلام مطلب رو عرض کردم. مطالبی رو میخوام عرض بکنم راجع به امروز که روز پیروزی انقلابه و شرایطی که درش قرار داریم. قرآن کتابیست که درش سنت‌های الهی بیان شده و ملاکات و مناطات و ضوابط و قواعدی که محکم بر سیر تکوینی و تشریعی بشر تا مبدأ اعلاس مبین شده. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. و ممکن نیست قرآن مطلبی رو فرمایش بفرماید و اون مطلب محقق نشود. سنت های الهی یعنی نظاماتی که خصوصا در قرآن بر سلوک تشریعی یعنی حرکت ارادی و اختیاری انسان حاکمه بیان میشه، که انسان که تنها فاعل مرید مختار مصممی است که گزینش میکنه و بر اساس اختیار و اراده حرکت میکنه باید قوانین رعایت بکنه. این قوانین خب در نظام تکوین قوانین قابل اکتشاف و قابل استنتاج با استقراء با حس با تجربه، اینا فرموله میشه، جدول داره و نظام علی و معلولی و سببی و مسببی در نظام تکوین برای بشر قابل اکتشاف قابل ادراک. انبیا که آمدن عمده بعثت رسولان الهی، انزال کتب به جهت این بوده که مطالبی است که از حس بشر، از عقل بشر، از واهمه بشر دوره، نه اینکه غیر عقلانی باشه. امور عقلی نیست، امور وحیانی است، امور متافیزیکی است، امور ماوراء الطبیعی است، اینها قابل اکتشاف برای بشر نیست. انیشتین یا فرض بفرمایید فیثاغورس، کسانی که قوانین نظام تکوین رو اکتشاف کردن، مثلا در مورد انیشتین قاعده قانون نسبیت، یا مثلا گالیله که تونسته مثلا جاذبه زمین رو کشف بکنه، اگر همه این عقلای عالم در یه اتاق اجتماع بکنن که مصالح و مفاسد متعلق در احکام، در موضوعات احکام که علت تشریع احکام رو کشف بکنن، یه حکم فرعیش نمیتونن کشف بکنن. چرا گوشت خوک حرامه؟ نمیدونیم. چرا نماز صبح دو رکعته؟ نمیدونیم. چرا طواف خانه خدا هفت شوته؟ نمیدونیم. چرا فرض بفرمایید که نصاب زکات در چهل گوسفند یه دونه است؟ چرا در ارباح مکاسب مازاد بر معونه سنه و تخمیص بشود؟ ما نمیدونیم. اگر چیزی هم احیانا میشنوید، اینها علت نیست، حکمته. مثلا آقا میگن چرا شرب خمر حرام است؟ ممکنه شما بگید به خاطر وصف اسکار، چون مسکره و چون تعادل انسان و عقل انسان رو از انسان میگیره، این مسکر به این جهت و به این حیثیت تحریم شده. جواب اینه که ممکنه یک کسی این مشروب رو بخوره تو عقلش بهترم کار بکنه، یا به اندازه‌ای بخوره که اختلال روانی پیدا نکنه، تعادلش به هم نریزه. آیا مجوز میشه براش، میشه یه مبرری موجهی؟ خیر، در صورتی که حکم در نفی و اثبات تابع علت خودشه. هر جا علت باشه معلول هست، هر جا معلول باشه علت هست. پس معلوم میشه علت اینی که من میفهمم نیست. بله، این حکمته. چرا آقا گوشت خوک حرام است؟ نمیدونم، چون خدا دستور داده. چیزی نیست که عقل ما بشینیم بهش فکر کنیم، ادراک کنیم آقا نمیم یه انگلی داره، چی داره، چی جوریه فلان. نه، ممکنه بعدها علم به این نتیجه برسه که اتفاقا گوشت خوک خیلی هم برای سلامتی مفیده. این مانع از تحریم نمیشود. این یه سری اموری است که در سلوک شرعی انسان تأثیر داره، در سلامت روان انسان، در مسائل روحی انسان دخیله. وقتی شما این مسکر رو مصرف میکنید، روان شما آسیب میبینه، روح شما. آقا شما وقتی طهارت میگیرید، وقتی وضو میگیرید، یک حالتی در نفس شما پیدا میشود به نام طهارت. این امر حسی نیست که شما قبل از اینکه وضو بگیرید فاقد بودید، حالا که توضؤ کردید واجدید. نه، این قابل حس نیست، قابل ادراک نیست، اما فی الواقع حالتی رو در شما ایجاد میکنه به نام طهارت. میگه نوره. این نور غیر از این چیزیست که انسان از الکترون ها میفهمه، این غیر از چیزیست که در مسائل فیزیکی مرئی محسوس ملموسه. اجالتا قرآن بیان برای بیان این دست از امور آمده، اموری که انسان نمیفهمه. و همه اون چیزی که در قرآن است حاکمه بر حرکت ارادی و اختیاری انسان. انسان دو تا حرکت داره، یه حرکتش این است که یا ایها الانسان و انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. این سیر تکوینی، سیر تشریعی اون چیزی است که قرآن میفرماید هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میشه سیر تشریعی انسان. قوانینی که قرآن میاد بیان میکنه، من حالا یه دونش امشب میخوام بحث بکنم. این قوانین استثناء بردار نیست، مقید به قیود و مشروط به شروط نیست، یک امر فراگیر اپیدمی است که در همه عالم، در همه قرون، در همه اعصار به یک کیفیت کار میکنه. اینجور نیستش که اگر یک کسی امین باشد، صدوق باشد، وفی باشد، هزار سال پیش مثلا امروز این آثار وضعی صداقت و امانت و رعایت یه چیز دیگه ای شده باشه. مطلقا اینجور نیست. قوانین همه جا به سویه است. من یه موردش عرض میکنم. وقتی حضرت یوسف لورف، دو تا برادرش بودن، قرآن یه آیه داره که اینا شناختن، یعنی یکیشون شناخت، به برادر دیگرش گفت که میدونیم پیش کی وایسادیم؟ گفت پیش کی؟ گفت اینی که این بساط واسه ما چیده و این سناریو رو واسه ما درست کردی که ما رفتیم و اومدیم و همه اینا داستان بوده. اینی که روبرومونه برادرمون یوسفه. گفت چی میگی؟ گفت راست میگم، این یوسفه. این شروع کرد به خندیدن. گفت مگه ممکنه؟ ما اون رو انداختیم تو شاه، بعدم که اون سیاره آمد و به عنوان غلام متمرد و متخطی که وصف سرقت داره باشم شرط کردیم که به مراکز دوردست رو ببره. مگه ممکنه که این عزیز مصر شده باشه؟ حالا از کجا میگی این حرفو؟ چه حجتی، چه دلیلی داری؟ کن وقتی میخنده این لب که کنار میره، این دندانهای درین و صدفین که مثل مروارید تو صورت میدرخشه، این فقط در صورت برادر من بود. گوه حالا کار نداریم، بپرسیم ازش. پرسید، این قرآنه. اون برادر پرسید که انت یوسف؟ تو یوسفی؟ قال نعم. این تو که دروغ بگه من یوسف نیستم که. گفتش که بله، انا یوسف و هازا اخی بنیامین، که از مادر اینا یکی بودن، کنارش بود، بنیامین رو نگر داشته بود دیگه، به اصطلاح گرو گرفته بود که اینا برن حس یعقوب بیارن. گفت انا یوسف و هازا اخی قد من الله علینا. به خودش نسبت نداد، نگفت زرنگی من بود، زد و بند من بود، سیاست من بود، کیاست بود، منت خدا بوده. بعد یه قانونی رو مطرح میکنه اونجا، میگه انه من یتق و یصبر، کسی که تقوا داشته باشد خدا اجر انسان محسن رو ضایع نمیکنه. و من یتق الله یجعل له مخرج. این قانونه، اگر کسی تقوا داشته باشد، تقوا از وقایقی به معنای سپره. حالا خارجی ها میگن سلف کنترل، خیشتنداری. اگر کسی بتواند هیجاناتش رو ضبط بکنه، زمانی که محرک های روانی انسان رو تحریک میکنن که انسان یک فعل منهی و ممنوعی را مرتکب بشود، شما اگر اونجا خیشتنداری کردید و صرف نظر کردید، اغماز کردید، گذشتید از کنار اون قصه، خدا برای شما یه بابی رو مفتوح میکند. امکان نداره. و من فقط هم مسئله اقتصادی نیست، مخرج جنسی، مخرج اقتصادی، مخرج سیاسی، مخرج روانی، موقعی وقت آدم انقدر عصبانیه تا نزنه، تا بلک نکنه، تا فوش نده. اینجا اگه بتونی کنترل کنی خودتو، خدا برات مخرج قرار میده. این قانون مال همه است. نه اینکه حضرت یوسف اگر از یک معرکه جنسی و ابتلاء شهوی صرف نظر کرد، نه چون فرزند یعقوب است، نه، زمانی که از یوسف خواب دید بچه بود، کرم تعبیر خواب نداشت. اول سوره یوسف با خواب شروع شده دیگه. یا ابتنی رأیتو احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. اومد پیش پدرش حضرت یعقوب، من یه چیزی دیدم. تعبیرش چیه؟ حضرت یعقوب هم که نمیتونه تعبیر کنه که، گفت لا تقصص رویا که علا اخوتک فیکیدو لک کیدا. یه وقت این برای داداشات نگینه ها، این از سمب و علو و رفعت و معلوم میشه که تو در آینده در یک مکان شاهق و مرتفعی قرار میگیری که موجب تحسری، موجب رشکی. و اگر این رو برای اینا تعریف کنی، این مقدارشو یعنی داداشای بعدت هم میدونن که این خواب چیه. این مقدارش که از یعقوب گفت که اگه این خواب رو بگی فیکیدو لکه کیدا، برات نقشه میکشن. یعنی این مقدارشو معلوم میشه خواب خواب خوبیه. اما آیا حضرت یعقوب میدونست این خواب یعنی چی؟ خب اگه حضرت یوسف هم میدونست که نمیره واسه حضرت یعقوب پدرش سوال بکنه. کی حضرت یعقوب، حک حضرت یوسف باطن این خواب و ملکوت این خواب و غیب این خواب رو که اون صور برزخی رو تطبیق بده با حادثه خارجی؟ علم تعبیر خواب از کجا آمد؟ از اونجایی که و قلقت الابواب و قالت هی تلک قال معاذ الله. وقتی فرار کرد، حالا میگم مخرجا، یکی از مخرجا اینجا سا از یوسف که ترا رو قفل کرد و قلقت الابواب، ترا که قفل بود و قالت هی تلک. حضرت یوسف درم از این ور قفل بودا. حضرت یوسف میدونست داره به طرف در بسته فرار میکنه، ته کوچه بنبست داره میدوه، ولی یقین داره بالاخره برسه ته این کوچه، باید دیوار بره کنار، در باز شه. اون خدایی که گفته خودتو کنترل کن، مأمور به باز کردن این دره، مسئول ایجاد گشایش و فرجه، در باز کنه. حضرت یوسف نگفت من چون پیغمبر بودم، گفت انه من یتق، یه قاعده داد، گفت هر کسی که تو مخمصه جنسی گرفتار بشه کاری رو بکنه که من کاری رو بکنه که اون کار رو من انجام دادم، خدا برای اون مخرج قرار میده. این مال حالا ابن سیرین باشه، مال عبدالنبی نوری باشه، مال یه جوان بالا شهری باشه. من یه وقتی مثلا 19 سالم بود، یادم نیست چه مجله‌ای داشتم، سرنوشت یه جوان بالشهری رو میخوندم، خیلی داستان عجیبی بود که با دختر خالش اینا هم زندگی های کذایی داشتن و خیلی حریما نبود و اینا هم با هم تو خونه تنها بودن و بعد واقعی بودن، نه که داستان باشه. یه جایی رو به نامش کرده بودن، حالا خیلی سال گذشته از اون، و بعد از اون اتفاقاتی که چه چیزایی رو داره میبینه و اینا رو نوشته بود و همه هم با واقعیت مصادف شده بود. مولا عزیز یوسف نیست، هر کسی تقوا پیشه کند خدا برای مخبرج قرار میده. حالا چرا این بحث کردم؟ بالا مقدمم شدی ذره طول کشید، بیشتر دوست داشتم در مورد زیر مقدمه صحبت بکنم. ببینید رفقا، یکی از قوانین محکم قرآن که خیلی تکرار شده و روش تأکید شده، قاعده امداد و اعانه غیبی است. ما امدادای غیبی رو هممون تجربه کردیم. حالا سایزاش قواراش فرق داره. یه وقتی یه جایی که فکر نمی‌کردیم بنزین گیرمون بیاد، توی بیابون یکی اومده گفته آقا این چالیتی بنزین دست شما. یه وقتی یه جایی مثلا یه چیزایی شده گیر افتاده بودیم، احساس کردیم این کار عادی نیست. همه ما غیر ممکنه کسی طعم این امدادها رو یا توی اداره یه جایی یه کاری احساس کردید که این کار نشد شد و این کار نشد شدنی نبود. یه جایی دیگه این اتفاق افتاده. اینش میان امداد، اعانه غیبی. شعر بودید. این قانونه. منتها قانون امداد و اعانه در قرآن مشروط است به شروطی و مقید است به قیودی. قرآن میگه ما اهل ایمان را نصرت میکنیم. کسانی که بگن لا اله الا الله، به لوازم لا اله الا الله ملتزم باشن و به معنای واقعی تسلیم امر حق بشن، ما اینا رو یاریشون میکنیم. غیر ممکن اینا مغلوب بشن، شکست بخورن به معنای واقعی یا با ملاحظه نتیجه. ولی شکست تو کربلا امام حسین کشته شد، در جنگ احد هم شهدا کشته شدن. مالا یه وقتی هم میگم شکست و پیروزی یعنی چی؟ چون بعضی ها دوچار سوء تفاهم هن، عینکشون فیزیکیه نسبت به تحلیل این ماجراها. غیر ممکنه کسی موحد باشد، مسلم باشد و قیام به حق بکنه و ادای تکلیف بکنه و در معرکه وظائف حاضر باشد، معذالک الوصف مغلوب قدرت‌های شیطانی بشه. این ممکن نیست. ان تنصر الله ینصرکم، من کان مع الله کان الله معه، من کان لله کان. اینا آیاتی که از سوره واتیکه است همه گه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اینا قوانین تشریعی، اینا سنته. امکان ندارد کسانی برای خدا پای حق بیستن از دشمن مغلوب بشن. حالا امدادهای غیبی رو خداوند مکرر در قرآن داره، بهتریناش هم در سوره فجره که چند تا قوم خدا میگه ما از بین بردیم، صاحب تمدن بودن، مقتدر بودن، دبدبه و کبکبه داشتن، شکوه و مجد و جلال ظاهری داشتن. بسم الله الرحمن الرحیم والفجر، اینا قسمه، واو واو قسمه، صیغه های قسم، والله تلا بالله، والله یعنی قسم به خدا، والفجر یعنی قسم به فجر، والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، همه اینا قسمه. و لیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی هجر الم تر کیف فعل ربک بعاد. اول قوم عاد مطرح میکنه. الم تر کیف، خب پیغمبر که نبوده ببینه با عاد چیکار کرده، اما برای مؤمن معتقد به آیات ربانی و نورانی قرآن، گزارشات قرآنی مثل رؤیت با چشمه، مثل که اصلا در معرکه حضور داره. به شما میگه ندیدیم با امام رضا پهلوی چیکار کردیم، به شما که ندیدیش که، ولی وقتی مؤمنی به گزاره های قرآنی انگار در معرکه حاضر بودی. علم ترکه ایفه و علا رب که به آد ارم ذات الاماد، ارم یعنی باق، اماد یعنی ستونهای بلند کشیده شده. ارم ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. خدا میگه لم يخلق مثلها في البلاد، مثل اینا خلق نشده بود در بلاد. و ثمود و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون. ببین اینا همه صاحب اقتداران. فرعون چی بوده؟ و فرعون ذل اوتاد الذين طغوا في البلاد و اکثر و فیها الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. این قانونه. ان ربک لبالمرصاد. شما فکر نکنید که علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به جارت من سجیل فجعلهم کعصف معکول. اونجا میگه علم تر کیف فعل ربک باد، اینجا میگه علم تر کیف فعل ربک باصحاب ال. داری آقا جون قانونه، امکان نداره اگه شما زورت به دشمنت نرسه، دشمنت مسلح باشه، مجهز باشه و همه امکانات اختیار در اختیارش باشه و شما دست خالی باشی و به من توکل کنی چلو بری، امکان نداره مغلوب بشی، غیر ممکنه. کسانی که یه سری مسائل مطرح میکنن چرتکشون دنیای درست میگن. شما منهای بالای سرمون، منهای غیب، منهای ملکوت، منهای خدا، منهای قوانین معنوی درست میگن. یه زمانی یه آقایی که این روزا خیلی پرحاشیه شده بود و یکی از بزرگانشون از دنیا رفته بود و اینا، زمان قبل از انقلاب که ما مبارزه میکرد با طاغوت، این آقا خیلی مخالف بود، خیلی هم همکاری کرد با شاه و ساواک و حالا نمیخوام مثلا من دامن بزنم به این حواشی و اینا، اصلا بحثی که بخواد جای دیگه بره به درد من نمیخوره. یه جمله ای گفته بود، این مال بعد سال 42، گفته بود جنگ ما با شاه جنگ پشست با حبشه. نسان تناسب نیست، موازنه نیست، مقدورات ما کفایت این هماوردی را ندارد. درست هم میگی. اما کسی به قرآن ایمان داشته باشه، تازه هرچی میری جلوتر باید سختتر بشود، تا اونجایی که قرآن میفرماید حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. کار انقدر سخت میشه، بیخ پیدا میکنه، انقدر جاده باریک میشه، انقدر تحمل دشوار میشه، انقدر جلوه ظاهری باطل بالا میگیره، انقدر ما به حسب ظاهر تضعیف میشیم، تا اینکه رسول و کسانی که پیرامون رسول رو گرفتن میپرسن پس این نصرت الهی کوش کجاست، کی میرسه؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. خب معلومه اینا زمینه ابتلاعات و امتحانات. صراط مستقیم حول و برو تو گرو نیست، اصلا تکلیف از ماده کلفته، کلفت یعنی دشواری. هی کار باید سخت‌تر بشه، هی باید پیچیده‌تر بشه، هی باید دشواری. درست پگاه زمانی است که شام دیجور به بالاترین نقطه تاریکی خودش برسه، چه صبح میشه، زمانی که شب به آخرین نقطه ظلمت که برسه فجر در آسمان منتشر میشه. چون که والفجر، شما برسید به اون جایی که آدما بفهمند دیگه این آدمای پایینی کاری نمیتونن انجام بدن، باید گره از جای دیگه باز شه. حتی یقول الرسول والذین آمنوا متى نصر الله. خب این ایمان میخواد. الذین یؤمنون بالغیب. غیب چیه؟ هر چیزی که از حواس ظاهری انسان غائب باشه غیبه، هرچی که ملموس نباشه، محسوس نباشه، مسموع نباشه، مرئی نباشه نمیشه غیب. الان پشت اون پرده بر من غیبه، نمیبینمش که. اما مهمترین مصداق ایمان به غیب چیه؟ آینده ایست که قرآن ترسیم کرد. اون وقت یه چیزی به شما بگم، وقت شما رو خیلی گرفت، خیلی معذرت میخوام. یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینه که اتفاق میفته، اما کسایی که در زمان اتفاق ایمان میارن، ایمانشون به درد نمیخوره، نجاتشون نمیده. یه آیه از قرآن براتون بخونم. چون ایمان به غیب نیست، ایمان به شهوده، ایمان به حسه، ایمان به رؤیته. یومه آیه عجیب. بعضی از مفسرین وقت نوجوان بودم یا کسی به من گفت که این آیه ظاهرش مال قیامته، ولی مال قیامت نیست، مال زمانی که از حجت میاد. درست هم میگفت. یوم لا ینفع نفسا ایمانها، روزی که هیچ جانی منتفع نمیشود از ایمانش. چه کسی که لم تکن آمنت من قبل، کسی که قبل از این حادثه ایمان به وقوع این حادثه نیورده، حالا که حادثه رو ببینه دیگه ایمانش به درد نمیخوره. اون وقتی که هیمنه و شکوه ترد و شکننده باطل رو که در حال آوار شدن و فرو ریختن و در هم کوفتن شما دیدی، اون دیگه اسمش ایمان نیست. داری میبینی ایمان مال وقتی که شما بگی من با همه چیزهایی که دارم میبینم نشده، تو میگی میشه، چشم قبول دارم میشه و در راستای تحققش حرکت میکنم، میشه ایمان. وقتی که مسلمان ها سال پنجم 40 تاشون یه خورما میخوردن، ما رمزون روزه هم بودن، خندق هم میکندن، یه 3 دقیقه یعنی میگم دعا میکنم ببخشید تو رو خدا حالم هم خوب نبود، مریضم بودم، ببخشید صدام هم خیلی اذیتتون کرد. من یه سالی وقت هنوز تهران نیومدم، قم بودم، ما رمزونا میرفتم در صاحب مکارم شیرازی. آقای جوادی آملی با اینکه مفسر بزرگی است، بالاخره از آقای مکارم شیرازی خیلی بالاتره از این تو رشته تفسیر عرض میکنم و هر روز درس و اینا، شما رمزونا تفسیر میگفت. اون یادم آقای جوادی آملی هم اومد این روایت رو گفت. بعد من این روایت رو خیلی جاها خوندم تو تاریخ، اما اولین بار از ایشون شنیدم. تو غزوه احزاب، جنگ خندق سال پنجم، ما رمزون بود، مسلمان ها روزه میگرفتن و خندق هم میکندن و رسیدن به یه سنگ بزرگی. حالا خندق میکندن فکر نکنید رفتن دور شهر کندن و لودر هم نمیتونه بکنه. مدینه موقعیتش نعل اصلی حالت یو داره، مقداری که اون دهنه که قابل نفوذ بود و کندن، فکر نکنید دور یه شهر رفتن کندن. عرض کنم خدمت شما که رسیدم به یه سنگی، مانه بود، نه بیل کار میکرد نه کلنگ کار میکرد. اومدم به پیغمبر گفتن که یا رسول الله رسیدیم به یه صخره سمایی، یک سنگ غیر قابل نفوذی معطل کرده کارو. حضرت فرمون خوب، حضرت خودش اکمل افراد بشر، از نظر قوای بدنی هم شدیدترین، قویترین، متینترین آدم پیغمبره. پیغمبر اومد و یه پتکی رو گرفت و این سنگ، مثلا سنگای کوه، مثلا این سنگای که کار می‌زنن تو این دیوارا، سه تا ضربه ایجاد کرد. هر ضربه یه جرقه. اصلا هم جرقه ها رو میدم. بعد که این سنگ متلاشی شد با ضربه سوم پیغمبر فرو ریخت، پیغمبر به اصحاب یه جمله فرمودن. فرمودن که ببینم، متوجه شدید که من پتک میزدم جرقه میزد؟ گفتن بله یا رسول الله، ما جرقه ها رو دیدیم. حضرت فرمود میدونید من تو این جرقه ها چی میدیدم؟ اصحاب گفتن نه. گفت تو این جرقه ها میدید، حالا اینا محاصرن، لشکر داره میاد، نون ندارن بخورن، گرفتارن، مشکل دارن. نه، حضرت چی به اینا گفت؟ گفت جرقه اول دیدم خزائن ایران، جرقه دوم دیدم خزائن روم، جرقه سوم دیدم خزانه آفریقا داره به سمت شما سرازیر میشه. حالا آدمی که نون خالی ندارن بخورن، یه همچین وعده‌ای ایمان میخواد باورش. این اتفاق افتاد. هم ایران کسروی، ایران زمان ساسانی رو با 175 میلیون جمعیت که اون موقع ربع مسکون ایران بود، حالا از اون شیر جیانی گربش باقی مونده همه رو پاتن بخشی کردن، اون موقع ایران 170 ایران طبقاتی رو عرض میکنم که کسراها بودن، ایران ساسانی 175 میلیون جمعیت، اون رو فتح کردن، آفریقا رو فتح کردن، روم. این وعده که پیغمبر داد اصلا اون موقع علیاز بالله نستجی رو بالله مثل خندداری بود. آقا کاش مثلا یه روزی بشه بگید شما یه روزی خواهد آمد روزی سه وعده غذا میخورید. این شاید ما باور کنیم و همم باور کردن. این مهمه. خودن پیغمبر میگه پیغمبر خداست، رسول خداست. خاطرتون جمع باشه رفقا، البته شرطش ایمان ها، نه اینکه بگم حتما، اگه ما باشیم، خاطرتون جمع باشه هیچ ابرقدرتی، هیچ صاحب مکنتی در عالم اگر شما پای کار حق باشید نمیتونه شما شکست بده. ان تنصر الله، اگر شما خدا رو یاری کنید، خدا، ولی به شرطی که شما خدا رو یاری کنید، به شرطی که نه اینکه نق بزنید. من نمیدونم حالا اصلا ما یاری میکنیم نمیکنیم، با کار هستیم نیستیم، ایمان داریم، من حرفم در فرضی که این باشه، غیر ممکنه شما شکست. قرآن میگه، خدا گفته، کم من فعت قلیلت قلبت فعتا کثیرتا به اذن الله. این اذنم اذن تکمیمی، اذن تشریعی نیست، یعنی ما کمکتون میکنیم. ببخشید ما خیلی حرفام مونده، خیلی هم آرا درازی کردم. من خواستم بگم رفقا، خیلی شیطان الغای یأس میکنه، الغای یا نامدی میکنه، نه اینکه بخواه میگه بولو 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 دیگه، بعضی که خودتون همه بهتر دارید میدونید چیه، ولی پیروزی نهایی با اهل توحید، با اهل توحید واقعی، نه لفاظا، نه کسانی که با سالوس و با ریا دارن میرن جلو، میانم یه کارایی هم میکنن اما باورم ندارن. اونایی که ایمان دارن کم هم باشن اونا پیروز میشن، قربیل میشه، لا تقربلن نه قربله، اون آدم علکی ها علک میشن، اون راسکی ها میمونن، اونا هم که با اصل حجت هم نبینی که یارو میره عکس میگیره و میاره میذاره تو اینستاگرام و هیچ باورم به انقلاب هم نداره، به نظام هم نداره، میره اونجا بگه آقا من یه آدم نمیدونم پاکاری هم فلانی هم. اونایی که پاکارن اونا پاکار از توجهتن و راست میگن. خدا ایشالله ما رو از صادقین قرار بده، از کسانی قرار بده که به آیات نورانی قرآن باور داشته. شما هر چی بریم این حرفان بزنیم ها دیگه دعوت هم نمی کنن. والله راست میگن، میگن آقا سیاسی صحبت کرده، چی گفته، یه مش مزخرف گفته، نمیدونه دوباره دلار شد چقدر چیز، اینا رو ما میفهمیم، اما در کنار اینا ما قرآن هم میفهمیم. خدا ان شاءالله به ما باور بده، عنایت کنید، صلواتم بفرستید.